ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمار ابتلای روزانه به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن در ایران بار دیگر رکورد زد. اتحادیه اروپا با شرکت فایزر برای خرید 300 میلیون دوز واکسن ضد کرونا توافق کرد. سازمان خصوصی سازی خواستار فسخ واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد با ثبت رکوردی تازه در 24 ساعت گذشته بیش از 11700 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری درباره آمار جانباختگان ناشی از این بیماری نیز گفت:
طی 24 ساعت گذشته 462 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 39664 رسیده است.
بر مبنای این آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 5600 بیمار مبتلا به کووید 19 در وضعیت حاد بیماری هستند. با گذشت حدود 9 ماه از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کردند محدودیت‌هایی در زمینه رفت و آمد و منع عبور و مرور شبانه برقرار می‌شود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که با دو شرکت سازنده واکسن ضد کرونا یعنی فایزر و بیونتک برای دریافت 300 میلیون دوز از این واکسن به توافق رسیدند. اورسولا فون در لاین این واکسن را امیدوار کننده ترین واکسن خواند و گفت به محض آنکه این واکسن در دسترس قرار گیرد در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور متناسب توزیع خواهد شد. قول داروسازی آمریکایی فایزر روز دوشنبه اعلام کرد که با همکاری شرکت آلمانی بیونتک واکسنی تولید کرده که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مصون می کند. هنوز حدود 2 هفته دیگر تا معلوم شدن آخرین نتایج آزمایش این واکسن باقی مانده است. خرید واکسن فایزر از سوی اتحادیه اروپا پس از آن مجاز خواهد بود که کارایی و ایمنی آن به تایید اداره ساماندهی دارو و درمان اتحادیه اروپا هم برسد. یکی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در توییتی از نامه سازمان خصوصی سازی برای فسخ واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد. احمد نادری نوشت که پس از رایزنی ها و جلسات متعدد و فشرده با وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی، به توصیف او نامه خلعیت از مالک فاسد شرکت نیشکر هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد. او تصویر بخشی از نامه سازمان خصوصی سازی را در صفحه توییتر خود منتشر کرد. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقاد شدید کارگران نیشکر هفت تپه، شماری از اقتصاددانان منتقد دولت و چند تن از نمایندگان مجلس را به همراه داشت. 15 کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه توانستند به سر کار خود بازگردند. بازگشت این گروه از کارگران در پی روزها تجمع اعتراضی همکاران خود و اعلام همبستگیشان با آنان انجام شد. در این روزها یگان ویژه نیروی انتظامی با استقرار در محوطه شرکت از ورود این 15 کارگر جلوگیری می‌کرد. کانال مستقل کارگران هفت تپه در این مورد خبر داده بود که استقرار یگان ویژه و جلوگیری از ورود 15 کارگر به دستور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان انجام شده است. 3 تن از نمایندگان مجلس هم در مورد پیامد این اقدام به وزیر کشور و استاندار خوزستان هشدار داده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید روز چهارشنبه میان کشورش و روسیه تفاهم‌نامه‌ای در زمینه تأسیس مرکز نظارت بر آتش‌بس قره‌باغ امضا شده است. پس از آنکه جمهوری آذربایجان و ارمنستان دو شب پیش با میانجیگری روسیه توافق صلح را امضا کردند، الهام علیف رهبر آذربایجان از همکاری ترکیه در این روند سخن گفته بود، اما برخی مقام‌های ارمنستان این موضوع را رد کرده بودند. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بحث‌ها در مورد تغییرات احتمالی در سیاست‌های واشنگتن و امکان لغو تحریم‌ها، مقامات جمهوری اسلامی عکس‌العمل‌های نسبت به این گمانه‌زنی‌ها بروز دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت نزدیک شدن آمریکا به سیاست جمهوری اسلامی را موجب رخ دادن شرایط جدیدی ذکر کرد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا در این زمینه چنین میگوید:
صحبت هایی که میشه از زبان آقای روحانی شنید خیلی علاقمندانه تره تا بیانیه که آقای بایدن صادر کرده، و به نظر من با دقت بیانیه تنظیم شده بود و جایی که مربوط به برجام بود در اولویت های این بیانیه تقریبا در آخر بود و در بخشی گنجانده شده بود که چالش های آمریکا به نظر می رسید اونجا رده بندی شده، و پیش از مسئله برجام، مسئله سوریه، مسئله اوکراین، مسئله توسعه در شمال آفریقا اولویت های دیگر دولتی بود که هنوز روی کار نیامده. بنابراین علاقمندی آقای روحانی رو فقط میشه در این حد دید که در آخرین ماه های دولتش میخواد برجام رو و یادگاری که به عنوان توافق اتمی ظاهرا از خودش باقی داشته بود دوباره زنده بکنه. به نظر من بحث رسیدن به توافق موضوعی بین دولت روحانی و دولت احتمالی آقای بایدن در این وضعیت خیلی روشن نیست، ولی میشه انتظار داشت که نوعی از مذاکرات رو اینها بتونن در طول ماه‌های بعد از ژانویه سرانجام بدن. ولی اگر مذاکره فقط به خاطر ذات مذاکره باشه، ولی برای رسیدن به نتیجه راه بسیار دشوارتر از راهی است که در سال 2014 در پیش داشتن، یعنی یک سال پیش از رسیدن به توافق اتمی. ضمن اینکه بعد از امضای توافق ژوئیه سال 2015 اجرایی شدن اون موکول به انجام همه تعهداتی شد که از جمهوری اسلامی انتظار می‌رفت، و این اتفاق در سال 2016 افتاد. بنابراین میوه‌ای نیست که حتی بازگشت آقای بایدن به برجام بتونه کام آقای روحانی رو شیرین کنه.
آقای تقی‌زاده، همزمان مدیریت وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون در حال تغییر، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در ارتباط با ایران؟
باید ایران بیشتر از گذشته با مراقبت رفتار بکنه و به هر حال اقدامی نکنه که تحریک‌آمیز در منطقه، تحریک‌آمیز در آمریکا تلقی بشه. گفته‌هایی هست، شنیده‌هایی هست که دولت ترامپ در حدود دو ماهی که از وقتش باقی داره ممکن است که برای مهار کردن جمهوری اسلامی از هر وسیلی استفاده بکنه، و یکی از شایعاتی که مطرح است این است که تغییر وزیر دفاع آمریکا با آمدن شخصی که مدیریت امور ضد تروریستی رو بر عهده داره این حساسیت رو بالا برده. به نظر میرسه که ترامپ نه به عنوان رئیس جمهور آذرلنگ یا رئیس جمهوری که به هر حال بیکار است و کاری ازش ساخته نیست در دولت و در کاخ سفید باقی میمونه، او میخواد از آخرین روزهای حتی دولت خودش به عنوان رئیس جمهوری که دستش روی ماشه اتمی هست استفاده بکنه، و همین که تحریم های رو وعده کرده به صورت هفتگی علیه جمهوری اسلامی تا آخرین روز باقی موندن در کاخ سفید انجام بده، امکان هر اقدام دیگری هم از اون انتظار میشه داشت. چنانکه آقای اوباما هم در آخرین هفته هایی که در دولت بود، وقتی مسئله جنگ روسیه سوریه به اوج رسید، عملیات نظامی آمریکا رو در اون کشور زیاد کرد. تغییر وزیر دفاع میتونه با تندتر شدن رفتارهای آمریکا در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی تغییر بشه.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هزاران نفر از معترضان به توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه 21 آبان با سرپیچی از مقررات حکومت نظامی در ایروان تظاهرات کردند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان با اجتماع در میدان آزادی شهر ایروان در شعارهای خود نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان را خائن نامیده و خواستار استعفای او شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از جزئیات اوضاع این کشور پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
پلیسی که ارمنستان در یکی از بدترین شرایط شاید تاریخیش توی این چند دهه هست، اونم در نظر بگیریم که علاوه بر شکست سختی که از آذربایجان خورده و تن داده به یک توافقی که بسیاری از جمعیت ارمنستان باهاش مخالفه، اونم مثلا در شرایطی که 100,000 نفر از همون منطقه استاپاناکرت یا قره‌باغ که ارمنی نشین بوده مجبور شدن خاطر همین جنگ‌ها و درگیری و اصابت خمپاره و توپ از همون منطقه برن و اونها هم وارد ارمنستان شدن، یعنی تر خوش کردن 100,000 تا آواره یک طرف، این که در ارمنستان کرونا هم خیلی داره قربانی میگیره و بسیار گسترده شدن، مسئله دوم و علاوه خود این شکست خب دردآور به قول خود نخست وزیر ارمنستان اونم یک طرف، و اینکه اصولاً ارمنستان به لحاظ اقتصادی کشور بسیار ضعیفیه، اینا همه دست به دست هم داده. و خب میدونیم که آقای اشتپانیان که اومد سر کار 2 سال پیش، اصولا با یک سری از با تظاهرات و با بیرون شدن یکی از نیروهای متعارفی که ملک تلق خودشون میدونستن حکومت رو به قدرت رسید، نیروهایی که بیشتر با روسیه نزدیک بودند، اینی که روسیه هم در این شکست آقای اشتپانیان و این که آقای اشتپانیان اومده این همچی توافق نسبتاً دردآوری رو امضا کرده، الان نیروهای هوادار روسیه در دوباره ارمنستان قدرتی بگیرند و بخوان بازگردن به قدرت، هم احزاب میانه روتری مثل جمهوری خواهان که قبلا در قدرت بودن، هم این 17 تا حزب رادیکال راستگرای ملی گرای تندرو، اینها همه فعلا وضعیت مناسب دیدن که بیان میدون و این تظاهرات رو سازمان بدن. این که خب یک سری رشته رابطه هایی هم در ارتش دارن، میتونن ازش استفاده بکنن، ولی به نظر نمیاد هنوز موقعیت آقای اشتپانیان اونقدر تضعیف شده باشه که واقعا بیونده شدن از قدرتش بتونیم صحبت بکنیم.
اون چه معترضان رو در ارمنستان الان خشمگین کرده گویا این هست که بخشای زیادی از ناگورنو-قره‌باغ به جمهوری آذربایجان داره مسترد میشه. برای اون دسته از شنوندگان ما که احیانا آشنا نیستن به جغرافیای اون منطقه، آیا اصولا بخشی باقی مونده که در دست حکومت خودخوانده این منطقه مونده باشه؟
بخشی مونده، یعنی خود استاپاناکرت که اون هسته اصلی اون منطقه قره‌باغ ارمنی نشین قره‌باغ همچنان در دست ارمنی هاست، منتها اون میدونیم که ارمنی ها در این سال 1994 به این سو چیزی در حدود 15-20% خاک آذربایجان هم در دست داشتن و عملا یک منطقه حائل ایجاد کرده بودن بین این منطقه قره‌باغ ارمنی نشین و منطقه مادر که کشور ارمنستان باشه، و اصولا آذری ها هیچ امکانی برای تحرک و اینکه دوباره بتونن دسترسی پیدا کنن به استاپاناکرت نداشتن. امروز آذری ها نه تنها 15-20% خاک خودشون رو پس گرفتن، بلکه یکی از شهرهای بسیار استراتژیک، یعنی شوشایی که خود آذری ها میگن شوشی، این رو هم بازپس گرفتن و خب این در یک ارتفاعاتی واقع شده که عملا مشرف بر استاپاناکرت، و همیشه هم دعوا بوده که واقعا این شوشای شوشی به کی تعلق داره. در از دوره قاجار به این بر ما دائم می‌بینیم جمعیت این منطقه شوشی دست به دست شده، مدتی آذری ها بالا دست بالا رشتن، مدتی ارمنی ها، و الان هم که افتاده دست آذری ها، یعنی اینکه دوباره به نوعی استاپاناکرت در موقعیت بسیار ضعیفی قرار می‌گیره. اینکه حالا طبق توافق جدید یک کوریدوری ایجاد میشه بین استاپاناکرت و کشور مادرین ارمنستان و سربازهای روسی هم امنیتش به عهده میگیرند، البته خب یک امتیازی به ارمنستان میده. در نظر بگیریم که از اون بر ارمنستان هم مجبور شده که آذربایجان اجازه بده که در درون خاک ارمنستان یک کوریدوری دست پیدا بکنه که به نخجوان وصل بشه، و خب ما میدونیم که نخجوان هم با ترکیه هم مرزه، یعنی عملا اون خواست تاریخی آذری ها که به ترکیه وصل بشن هم از این طریق تامین میشه. به هر صورت برای ارمنی ها دادن این کوریدور به آذری ها هم چیز آسونی نبوده، ولی خب مجبور شدن به یک همچین توافقی هم تن بدن.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد تظاهراتی که امروز در ارمنستان رخ داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به گفتگوی همکارم هانا کاویانی با امید